خب این هفته یک مصاحبه جالبی داریم با یکی از دوستانم به نام علی فخفوری و در این مصاحبه در مورد برنامه‌هایی که تو تلویزیون آمریکا پخش میشه چیزای جدیدی یاد میگیریم. ما از اونجا که خب در آمریکا زندگی میکنیم، برنامه‌مون توجه بیشترش به اتفاقاتی که در آمریکا میفته و جز اون اتفاقاتی که تو تلویزیون میفته. خیلی از مردم آمریکا ساعت‌های زیادی از روز رو وقف تماشای تلویزیون میکنن و تلویزیون نقش عمده‌ای در زندگیشون بازی میکنه. موقعی که کار برمیگردن، شامشون رو میخورن، معمولاً برای چند ساعت تلویزیون نگاه میکنن. این با بقیه جای دنیا اونقدر تفاوتی نداره و اینکه خب اگه بخوام در مورد فرهنگ مردم یک کشور بدونیم، خیلی مهمه که بدونیم که مردم چی نگاه میکنن. من خودم از اینجا که خیلی تلویزیون به تازگی نگاه نکردم و اطلاعاتم اونقدر دقیق نیست در این موضوع، به دوستم علی فخفوری روی آوردم که اطلاعات بیشتری در مورد برنامه تلویزیونی داره و برامون در این برنامه و در برنامه‌های آینده با دقت بیشتری و با ظرافت بهتری در مورد برنامه تلویزیونی خواهد گفت. خب علی جان، به اون بگو که مردم چی نگاه میکنن تو آمریکا و برنامه‌های تلویزیونی که اینجا وجود داره چی هست؟
بذار اول من یه سلامی عرض کنم خدمت شنونده های عزیز. راجع به برنامه تلویزیونی که گفتی، اتفاقا یه نکته خیلی خوبی اشاره کردی راجع به اینکه مردم موقعی که از سر کار میان و میخوان شام بخورن برنامه تلویزیون نگاه میکنن. اتفاقا بیشترین بیننده های تلویزیون همون حدود ساعت 7 تا 9 هست. مردم از سر کار اومدن میخوان شام بخورن یه تلویزیونی نگاه کنن. به اون ساعت 7 تا 9 بهش میگن پرایم تایم که اکثر شبکه‌های تلویزیونی برنامه خیلی خوبشون رو میذارن اون موقع. یه چیزی هم که من بگم، برخلاف حالا اون چیزی که ما تو ایران عادت داشتیم که برنامه ها رو بعد مثلا نگاه میکردی چه برنامه ساعت چه میدونم 7 و 23 دقیقه است، اون یکی برنامه ساعت 8 و 40 دقیقه شروع میشه، اینجا برنامه خیلی روال عادی داره. یعنی همه برنامه رأس ساعت شروع میشن، حدود نیم ساعت یا یه ساعت طول میکشه که برنامه تموم بشه. از این نیم ساعت 20 دقیقهش معمولا خود برنامه است و 8 دقیقهش هم تبلیغه، حالا یکی دو دقیقه هم این برنامه برمیشه. برنامه های یه ساعتی هم خب همینطور، 40 دقیقه برنامه است و 20 دقیقه تبلیغاته. بعد حالا یه نکته که میخواستم بگم راجع به چیز همین ساعت 7 و 9، معمولا برنامه هایی که این موقع پخش میشه برنامه های کمدی هن. اگر هم دقت کرده باشین، برنامه های کمدی که تو اینجا پخش میشه خیلیش هم بهشون میگن سیتکام که میشه کمدی موقعیت، سیچویشن کمدی. اینا برنامه هایی که واقعا احتیاجی به این نداره که شما بشینید شیشتونگ حواستون به تلویزیون باشه. تلویزیون رو روشن میکنی، از هر موقعی که شروع شد میشینی یکم نگاه میکنی و یکم لذت میبری، بعدش هم رخواستی پا میشی میری بدون که چیز خاصی رو از دست بدی. این میشه برنامه هایی که معمولا ساعت 7 و 9 پخش میشه. از اون ور خب بعد از اینکه شام خوردن، ملت ترجیحاً میان مثلا میز شامشون رو اینا جمع میکنن و اون موقع یه موقعیه که مثلا بچه ها مشقاشون هم تموم کردن و میتونن با دقت بیشتری تلویزیون نگاه کنن. برای همین خاطر اکثر برنامه های پلیسی مثل ER که میشه اتاق امرجنسی یا مثلا CSI، اونا اکثرا ساعت 10 تا 11 پخش میشه. معمولا هم اینا برنامه هایی هن که برخلاف برنامه های 7 و 9 که نیم ساعتن، اینا برنامه یه ساعتی هن، چون میتونن انتظار داشته باشن که مردم بشینن تا برنامه تموم بشه بعد برن بخوابن. ساعت 11 تا 11 و نیم تقریبا همون کانال ها خبرای محلیشون رو پخش میکنن و حالا اخبار مختلفی هستش، حالا بسته این داری که CNN نگاه کنین یا مثلا یه شبکه لوکال، اون خبرها رو اون موقع پخش میکنن. از ساعت 11 و نیم به بعد هم که بهش میگن یه لیت نایت شو، نایت شو، شوهای مربوط برنامه های شب، اونا برنامه هایی که باز دوباره حالت کمدی داره. معمولا یه نفر میاد یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه جوک میگه، یه مهمون که معمولا از هنرپیشه یا خواننده هاست میاد و یه خواننده هم میاد تو آخر برنامه یه موسیقی اجرا میکنه و دیگه میشه ساعت 12 و نیم و تقریبا یه برنامه اصلی تلویزیون تموم میشه. یه چیز دیگه هم که میشه گفت راجع به بیننده هایی که برنامه های تلویزیونی واسه شون تهیه میشن. خب شما حساب کنین که هدف شبکه های تلویزیونی چیه؟ اینه که پول در بیارن. این پول از کجا در میاد؟ از کسایی که بهشون تبلیغ میدن. حالا شما فرض کنید که یه شرکتی هستین که دارین یه چیزی تولید میکنین، دوست دارین که چه کسی تبلیغ شما رو ببینه. معمولا اینا ترجیح میدن آدمایی بین 18 تا 34 سال که عموما آدمایی هستن که یه درآمد معقولی دارن، میتونن یه چیزایی رو بخرن. خب شما اگه سنتون از یه حدی بیشتر بره، احتمالاً چیزی که می‌خواستین بخرین رو خریدین، دارین فقط قسط خونه و اینا رو میدین. از زیر 18 سالم که خب طبیعتاً درآمدی نداره. برای خود اکثر شبکه‌های تلویزیونی سعی می‌کنن دنبال بیننده‌هایی بگردن که بین 18 تا 34 سال دارن و برنامه‌شون واسه اون تنظیم می‌کنن. و خب یه سری شرکت دیگه هم هستن که میان برنامه‌ها رو بررسی می‌کنن، می‌شینن مثلا با بیننده‌ها صحبت می‌کنن، مصاحبه می‌کنن و پیدا می‌کنن که مردم چه برنامه‌هایی رو بیشتر نگاه کردن. مهمترین شرکتی که این کارو می‌کنه شرکت نیلسن مدیاست که اگه برید تو وبسایت yahoo.tv.yahoo.com اونجا لیست 10 تا برنامه‌ای که توی هفته گذشته بیشترین بیننده رو داشته اون لیست رو داره. حالا اون عددی که معمولا اینا دنبالش میگردن یکیش ریتینگه، که به ریتینگ معمولا اینه که چند تا تلویزیون تو اون موقع روشن بوده و داشتن مثلا اون برنامه رو میدیدن. به طور متوسط حدود 105 میلیون تا تلویزیون توی آمریکا هست که میشه 98% خونه های مردم، یعنی 98% خونه ها یه دون تلویزیون دارن. و یه سینگل ریتینگ هم اینجوری حساب میکنن که تعداد درصد تلویزیون هایی که تون لحظه داشته این برنامه رو میدیده. یه عدد دیگه هم که بهش میگن شیر یا قسمت برنامه، اینه که از بین تلویزیونی که در اون لحظه روشن بوده چند تاشون اون برنامه رو میدیدن. این مهمترین عددیه که تولید کننده های برنامه تلویزیونی اینا بهش توجه میکنن، به خاطر اینکه این نشون میده که برنامهشون چقدر بیننده داره و شرکت هایی که تبلیغ میکنن چقدر حاضرن بابت تبلیغشون تو اون برنامه پول بدن.
خب این روزا برنامه‌های پربیننده چیه؟
برنامه‌های پربیننده رو میشه به چند قسمت تقسیم کرد. یه قسمتی که الان خیلی به خصوص ظرف یکی دو سال گذشته خیلی طرفدار پیدا کرده برنامه‌هایی که بهش میگن ریالیتی تی وی یا تلویزیون واقعی. اینا برنامه‌هایی هن که هنرپیشه‌ای ندارن، یه فیلمبردار و اینا میرن خونه ملت و از اتفاقاتی که واسه مردم عادی اتفاق میفته فیلم برداری میکنن. سایه‌ترین چیزی که اگه یادتون باشه اون چیزایی که به عنوان دوری مخفی و اینا بود تو همون ایده است، ولی دیگه حالت فقط کمدی نداره، خیلی بعض وقتا خیلی حالت مثلا غم انگیز یا مثلا احساساتی هم توی این برنامه‌ها پیدا میشه. یه سری دیگه از برنامه‌های حالت مسابقه یا رقابته که عده زیادی میان سعی میکنن که توی مسابقه هم یا شکست بدن. حالا این میتونه این مسابقه فعالیت‌های ورزشی باشه، میتونه فعالیت مثلا میتونن خواننده باشن، میتونن کارهای مختلفی باشه. و قسمت سوم برنامه‌ها که یه زمانی خیلی بیشتر طرفدار داشت و الان شروع کرده به کمتر شدن برنامه‌های کمدی، که همونطور گفتم کمدی موقعیت سیچویشن کمدی ها بود، که خب یه زمانی پرفروش‌ترین برنامه‌ها پربیننده‌ترین برنامه‌ها اینا بودن. سریال فرندز، فریزر، همه ریموند رو دوست دارن، Everybody Loves Raymond و اینا بودن، که الان دیگه خیلی اینا توی صدر نیستن. حالا اگه بخوام یه مثال دقیق تر بگیریم، برنامه‌ای که هفته پیش پر بیننده ترین بود برنامه‌ای بود به اسم Dancing with a Star، با یه ستاره برقصید، که توی این برنامه یه سری آدم عادی زوج می شدن با یه خواننده هایی که مثلا چند سال پیش مثلا سی دی داشتن و پرفروش بودن، ولی الان یه کسی یه آلبومای اونا رو نمیخره. و حالا این زوجا میان میرقصن و مثلا مردم نظر میدن که کدومشون کارشون بهتر بوده و کسی که کارشون بهتر بوده میتونن واسه قسمت بعدی میمونن و یه سری دیگه حذف میشن و قرار خب کسی که این مسابقه رو ببره آخرش جایزه خوبی بگیره. یه برنامه مسابقه دیگه‌ای که خیلی پرطرفدار بود و خب الان چون تابستون تموم شده و به زودی دوباره چند ماه دیگه دوباره شروع می‌کنن، برنامه‌ای بود اسم American Idol Search for a Superstar، که حالا ترجمه فارسیش میشه ایدئال آمریکایی. و این برنامه تو این برنامه دنبال یه دونه خواننده پرطرفدار به قول معروف می‌گردن از بین آدم‌های عادی.
این یه برنامه رقابتیه دیگه، درسته؟
درسته.
میشه کلا بگیم برنامه رقابتی جذابیتشون چیه بر مردم؟ چون میدونم برنامه رقابتی دیگه ای هم هست که حالا تو میتونی بر اون نام ببری احتمالا.
خب آره، الان خیلی برنامه های به این صورت هست، برنامه های رقابتی که حالا یه دهی از آدم های عادی رو میزنن یه جایی و طرف سعی میکنه که پیروز اون مسابقه بشه. اسمم اگه بخوایم ببریم شاید مثلا 7-8-10 تا برنامه باشه که الان مثلا بتونم بگم، مثل سروایور که آزمانده میشه، یا چرخ سرنوشت، ویلا فورچون که حالا اون باز یه جور دیگه است، ولی مثلا برنامه های دیگه امیزینگ ریس هستش، بیگ برادر هست. همین اینا برنامه هایی هستن که به همین صورتن، یعنی یه سری آدم عادی و یه سری آدم عادی از تو خیابون اینا میان میزننشون یه جایی و همه اینا سعی و تلاش میکنن که اون مسابقه رو ببرن. فکر میکنم مهمترین جذابیتش همینه که آدمایی که توی خونه نشستن میتونن ببینن که یه نفر که مثل خودشونه، یه آدم عادی مسابقه میده و یه آرزویی که همیشه طرف تو زندگیش داشته، حالا میتونه بردن $1,000,000 پول باشه، میتونه این باشه که بهش اجازه بدن که بیاد یه سیدی درست بکنه و مثلا واسه تبلیغ بکنن که بتونه سیدیشو بفروشه. همین دیدن این سعی و تلاش‌ها و اینکه ببینن یه نفر داره به آرزوش میرسه، این واسه مردم فکر کنم خیلی جالب باشه.
پس سعی میکنن رویای مردم رو یه جوری در بیارن و سعی کنن بهشون بگن که اگه شما اینو نگاه کنید، اینکه رویای خودتون داره برآورده میشه.
دقیقاً همینطوره. حتی این اتفاق حالا فقط توی برنامه‌های حالت رقابتی هم نیفته، تو برنامه‌های حالت ریالیتی تیوی همون تلویزیون واقعیت هم که هست، مثلا یه برنامه‌ای هست به اسم هوم اکستریم میک اوور که ترجمه فارسیش میشه تغییر دادن خیلی زیاد خونه. کاری که اینا میکنن، یه خونه عادی و یه آدم عادی رو میگیرن، مثلا خونه که داره درب و داغون میشه، داره خراب میشه، مثلا چند صد هزار دلار پول روش خرج میکنن، یه خونه درست‌حسابی واسش میسازن. خب این احساسات مردم و این که مثلا طرف میبینه مثلا اینم مثل منه، مثلا این ممکنه مثلا این واسه منم اتفاق بیفته، فکر کنم این چیزی که خیلی واسه مردم آمریکا جالبه.
خب برای میشه یه مقدار بیشتر در مورد همین برنامه امریکن آیدل یا ایدئال آمریکایی بگو.
خب اول یه چیزی که جالبی که بگم اینه که این برنامه با وجود اینکه پرطرفدارترین برنامه آمریکاست، ایدهش از آمریکا در نیومده. این اولین بار چند سال قبل توی انگلیس به اسم پاپ آیدل که اونم باز میشه ایدئال معروف توی انگلیس بوده و آقای به اسم سایمون کاول که همین الان هم یکی از قاضی‌های این برنامه هست، اون برنامه رو تو انگلیس داشته اجرا می‌کرده و اون برنامه اونجا خیلی پرطرفدار میشه و مثل بقیه برنامه‌هایی که اگه یه جایی پرفروش بشه برش می‌دارن میارن تو آمریکا می‌سازن، این برنامه رو آوردن تو آمریکا هم ساختن. ایده کلی این برنامه اینه که یه تعداد زیادی آدم که خب احتمالاً همه آدمای دنیا یه جوری در یه زمانی حداقل فکر می‌کردن که صداشون خیلی خوبه و اگه بهشون یه شانس داده بشه می‌تونن یه خواننده پرطرفدار بشن، به این آرزو یه جوری داره سعی می‌کنه جامعه عمل بپوشونه. کاری که اینا میکنن اینه که میرن تو شهرهای مختلف مصاحبه میزنن واسه مردم، اونایی که فکر میکنن میتونن خواننده خوب بشن میان با اینا صحبت میکنن، هنرشون رو به اونا به نمایش میذارن و از بین اون تعداد آدم 24 نفرشون میان داخل تلویزیون. میان داخل تلویزیون شروع میکنن آهنگ اجرا کردن و اینجا جالبش اینه که حالا به بیننده ها اجازه تصمیم گیری میده. یعنی یه سری قاضی روی داخل برنامه هستن که اونا نظر خودشونو میدن راجع به هر اجرایی و هر خواننده‌ای، ولی این مردم هستن که با تلفن زدن به یه سری شماره تلفن اعلام شده و یا فرستادن اس ام اس میگن که از کدوم خواننده بیشتر خوششون اومد. که قسمت اول برنامه، توی چند قسمت اول برنامه از بین این 24 تا 12 نفرشون حذف میشن به این ترتیب که هر هفته دو نفری که کمترین رأی آوردن اون دو نفر حذف میشن. توی قسمت آخر که فینالیست‌ها هستن دوباره 12 نفرن که توی این سری هر هفته فقط یه نفر حذف میشه و نفر آخر شاید مثلا موقعی که نفر اول و دوم دارن مثلا با هم رقابت میکنن، معمولا انقدر این مسابقه هیجان انگیز میشه که شاید مثلا به مدت یه هفته یا دو هفته تمام مردم آمریکا دارن راجع به این حرف میزنن که تو میخوای به کی رأی بدی، من طرفدار این هستم، تو مثلا چرا طرفدار اون هستی. و فکر میکنم مثلا تعداد رأیایی که توی این برنامه میدن از تعداد رأیایی که واسه رئیس جمهورشون میدن شاید حتی بیشتر باشه.
این هم خانم‌هاست هم آقایون تو این برنامه؟
بله، این کاری که میکنن معمولا از 24 تا سعی میکنن 12 تاشون آقا باشن 12 تاشون خانم باشن، ولی بعدش دیگه در اختیار مردمه که چه جوری باشه. معمولا دو نفر آخر یه نفرشون دختر یه نفرشون پسره. این البته خب اینم بذار اینم بگم که این الان سال چهارمه که این برنامه داره تو آمریکا اجرا میشه و هر سال این تونسته چیز کنه تعداد زیادی از بیننده ها رو به خودش جذب بکنه. البته نمیشه گفتش که تمام کسایی که این مسابقه رو بردن مثلا یه خواننده موفق بشن. به عنوان مثال کسی که توی سال دوم مسابقه رو برد، رابرت استودارت، اون خودش الان خیلی شما صدا نمیبینه این ور اون ور، ولی کسی که نفر دوم شد کلی ایکن الان مثلا چند تا از سیدیاش بیشتر از به قول معروف میگن که رفته پلاتینیوم، یعنی بیشتر از 1,000,000 فروش کرده. همینطور مثلا چیز نفر اولش اولین کسی که مثلا این مسابقه رو برد کلی کلارکسون دو سه سال اولی که داشت کار میکرد خیلی نتیجه خوبی نگرفت. امسال تونسته یه سی دی حالت راک پاپ بده که اون تازه تونسته طرفدار پیدا کنه و این نشون میده که واقعا مثلا صرف این که شما بتونین یه مسابقه رو ببرین دلیل نمیشه که بتونین یه خواننده خوبی باشه. ولی خب به هر حال این امکانو بهشون میده که یه دونه سی دی تولید بکنن، فکر میکنم چند صد هزار دلار بتونن پول بگیرن برای تبلیغ کردن واسه سی دی و به اضافه اینکه خب به هر حال اینا مدت 6 ماه 9 ماه رو تلویزیون بودن، روزی یه ساعت اینا رو شما دیدین و راجعش صحبت کردین. من میگم موقع که سی دیش بیاد بیرون خیلی علاقه دارن که برن این سی دی رو بخرن. یه چیز دیگه هم که می‌خواستم راجع به این برنامه بگم، حالا منهای اون قسمت این که خب به هر حال اینا خواننده هستن و یه رقابتی دارن و اینکه به هر حال جالبه که آدم بشینه و مثلا آهنگای مختلف رو بشنوه، این برنامه سه تا قاضی داره که یکیشون همون آقای سایمون کاول که گفتم، این کسی بود که توی انگلیس هم این برنامه رو اجرا می‌کرد. یه نفر دیگه هم از این قاضی‌ها هستش، خانم پاولا عبدال، که یه زمانی برای تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز چیرلیدر بوده. چیرلیدر این دختری هستن که میان جلوی تماشاگرها بالا پایین میپرن و اینا و مثلا تشویق کننده ها رو تشویق میکنن که تشویق بکنن. این قضاوتایی هم که این سه تا آدم میکنن خیلی بامزه است. پاولا عبدال یه جوری آدمو یاد معلمای دوم سوم ابتدایی میندازه. اگرم بخواد یه چیزی بگه میگه من این بهترین کارت نبود، من میدونم چیزی میتونی از این آهنگ بهتر بخونی، میتونی موفق بشی. همیشه یه حالت مثلا خوشحال کننده ای به آدم میده که آره نه من میتونم مثلا بهتر باشم. کاملا مخالف این آقای سایمون کاوله که یکی از فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل موفقیت امریکن آیدل هم همین باشه. آدمیه که اصلا تعارف نداره، خیلی راحت هر چی دلش بخواد میگه و خیلی از اوقات باعث میشه که خب طرفی که اومده این هم زحمت کشیده خیلی ناراحت بشه و مثلا خیلی راحت برمیگرده میگه که من ترجیح میدم به جای آهنگ تو رو شنیدن یه نفر بیاد با چکش بزنه تو سرم، یا اینکه اگه تو خواننده بشی من مثلا شغلمو عوض میکنم و این حرفا رو میگه. و مثلا خب در اون لحظه خب خیلی خنده داره اینکه مثلا یه آدمی با این خوشونت بیاد این حرفا رو بزنه. حتی بعضا هم پیش میاد که مثلا کسایی که دارن مسابقه میدن به خاطر حرفای سایمون خیلی ناراحت بشن. حتی توی یکی از قسمت‌های قبلی یه نفرشون انقدر ناراحت شد که گشت تنها چیزی که دم دستش بود که لیوان آب بود و پرت کرد به سمت سایمون. یه چیز دیگه هم که اضافه کنم به این قسمت، این که به دلیل همین پرطرفدار بودن امریکن آیدال و اینکه خیلی از همین قضیه که سایمون بیاد به ملت فوش بده و یه نفر دیگه باشه که مثلا بهشون بگه که نه مثلا کارتون خوب بود و اینا، این موضوع انقدر طرفدار پیدا کرده که الان شبکه فاکس داره یه دونه برنامه دیگه درست میکنه به اسم هلز کیچن که میشه رستوران جهنمی. اونم باز ایدش تقریبا همینه، یه سری آشپز رو میارن تحت نظری سراشپز که این سراشپز خیلی آدم عصبانیه و بدون تعارف بهشون بد و بیراه میگه و حتی اگه تبلیغاش هم کسی دیده باشه خیلی جدی به این مسئله اشاره میکنن که آره ما این آدم شبیه سایمون کاول امریکن آیدله و میخوان همین حالت رو ایجاد کنن، ببینن که واقعا میتونن فقط با استفاده از همین ایده یه سریال دیگه هم درست بکنن و بفروشن یا نه.
خب خیلی جالب بود، امیدوارم که در هفته های آینده در مورد برنامه دیگه تلویزیون ها یاد بگیریم و تحلیل تو رو در موردشون بشنویم.